ساعت 10 شب در ایران هستین. صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میشنوید. ساعت پایانی 5 شنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1397 دهم ماه مه سال 2018 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو، 30 دقیقه که در اون تحولات نظامی در خاورمیانه، خصوصا تنش اخیر میان اسرائیل و ایران در خاک سوریه و همچنین پیامدهای خروج ایالات متحده از برجام رو بررسی کنیم. با ما همراه باشید. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم فرهنگ قلیمی.
با درود فراوان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که او روز 12 ژوئن برابر با 22 خرداد ماه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور دیدار و مذاکره خواهد کرد. به گزارش رویترز رئیس جمهوری آمریکا در این نشست تاریخی تلاش خواهد کرد تا رهبر کره شمالی را متقاعد سازد سلاح‌های اتمی این کشور را برچیند. این در حالی است که بامداد پنجشنبه ستن از شهروندان کره تبار آمریکایی که به اتهام جاسوسی در کره شمالی در زندان بودند آزاد شدند و به واشنگتن بازگشتند. مقام‌های کره شمالی از این دیدار استقبال کرده و گفتند که امید بسیاری به مذاکرات دو رهبر دارند. سنگاپور که محل دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون اعلام شده از متحدان آمریکا محسوب می شود و ناوهای نیروی دریایی ایالات متحده غالبا در سواحل آن لنگر می اندازند. در خبر دیگر وزیر دفاع اسرائیل می گوید در واکنش به شلیک راکت های نیروی قدس سپاه به سوی جولان تقریبا تمامی مواضع ایران در خاک سوریه را هدف قرار داده است. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع سوریه اسرائیل روز پنجشنبه با اشاره به اینکه ایران در تلاش است با حمله راکتی به خاک اسرائیل قواعد بازی در منطقه را تغییر دهد، به مقامات تهران هشدار داد اگر در اسرائیل باران بیاید نزد آنها سیل خواهد آمد. سخنان مقام‌های اسرائیلی واکنش به رخدادهای نیمه شب چهارشنبه و بامداد پنجشنبه است که به گفته ارتش اسرائیل نیروی قدس سپاه پاسداران نیمه شب گذشته 20 فروند راکت به سوی بلندی‌های جولان شلیک کرد. این در حالی است که هنوز مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی حمله راکتی به خاک اسرائیل را تایید یا تکذیب نکردند. سانا خبرگزاری رسمی سوریه می‌گوید پدافند هوایی این کشور ده ها موشک اسرائیلی را ساقط کرده، اما برخی از موشک های اسرائیلی به تعدادی از گردان های دفاع هوایی، سیستم رادار و یک انبار تسلیحاتی اصابت کرده است. در حالی که مقام های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون از واکنش به گزارشات درباره حملات موشکی به مواضع اسرائیل خودداری کردند، دو عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نقش داشتن سپاه پاسداران در این رخدادها را تکذیب کردند. ابوالفضل حسن بیگی سخنگوی کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری اسپوتونیک تأکید کرده که ایران منافعی در حملات شب گذشته به اسرائیل ندارد و همچنین وجود هر گونه پایگاه نظامی ایرانی در سوریه را رد کرده و اسرائیل را متهم به دروغگویی کرده است. محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم هر گونه ادعا مبنی بر حمله نیروهای سپاه پاسداران به مواضع اسرائیل را از داخل خاک سوریه رد کرده است. این اظهارات پس از آن بیان می شود که وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به شلیک راکت های نیروی قدس سپاه به سوی بلندی های جولان تقریبا تمامی مواضع ایران در خاک سوریه را هدف قرار داده است. خانم کاویانی
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و اگر که دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر رو همچنین میتونید از روی وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. افزایش کم سابقه تنش میان اسرائیل و ایران. بنیامین نتانیاهو میگوید ایران خط قرمز را رد کرده است. 48 ساعت پس از خروج ایالات متحده از برجام واکنش‌ها به آن ادامه دارد. بیانیه دولت جمهوری اسلامی در این باره دقایقی پیش گفته است هیچ یک از مفاد برجام قابل مذاکره نیست. همراه ما باشید در این مجله شبانگاهی تا 10:30 شب در ایران. بیشتر از امکانیست خواهید شنید.
איראן חצתה קו אדום. התגובה שלנו הייתה בהתאם.
این صدای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که ساعتی پیش اعلام کرد رژیم ایران از خط قرمز عبور کرد و اسرائیل به صورت گسترده پاسخ داد. آقای نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل حمله بسیار گسترده علیه اهداف ایرانی در سوریه اجرا کرد. عملیات ایران به گفته او شکست خورد. آقای نتانیاهو همچنین هشدار داد که اسرائیل در مبارزه طولانی قرار دارد و به ایران اجازه حضور نظامی در سوریه را نمیدهد. همراه هستیم با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور استراتژیک. آقای حسنیاری سپاسگزارم که با ما همراه شدید در این مجله شبانگاهی. سوال اولم از شما این هست که این رویکرد اسرائیل رو، اعلام عمومی اون توسط نخست وزیر اسرائیل و اعتراف به انجام حملات در خاک سوریه رو چطور ارزیابی میکنید؟
بیشکی نشانه بسیار روشنی است از افزایش تنش‌ها بین دو کشور ایران و اسرائیل و این حملاتی که صورت گرفته چه چهارشنبه شب، پنجشنبه صبح و پیش از اون نشانه بسیار روشنی است از این که به تدریج ایران و اسرائیل به سوی یک برخورد نظامی گسترده‌تر پیش میرن و احتمال اینکه جنگ حالت جدی‌تری از اون چیزی که امروز داره بگیره و در نتیجه روابط بین دو کشور و در نتیجه مسائل منطقه خاورمیانه وارد تحول جدیدی میشن که در اون میشود انتظار داشت که احتمال جنگ گسترده بین ایران و اسرائیل افزایش پیدا کنه.
آقای حسنیاری، بنیامین نتانیاهو یک درخواست حد اکثری رو اعلام میکنه و اون که ایران نمیتونه حضور نظامی داشته باشه در سوریه، پایگاه نظامی داشته باشه در سوریه. فکر میکنید که واکنش ایران به چنین درخواستی چه خواهد بود؟ آیا این درخواست واقع بینانه است؟ آیا چشم‌اندازی برای خروج ایران به صورت نظامی از سوریه شما میبینید؟
خب سوریه، ایران در سوریه هزینه های بسیار مهمی رو متحمل شده برای دفاع از موجودیت رژیم سوریه و در نتیجه این سرمایه گذاری بسیار عظیم بایستی برداشتی مثبت برای ایران داشته باشه. به همین خاطر است که ایران در صدد این هست که حضور خود رو در سوریه تقویت ببخشه. این حضور به تبع ایران رو هرچی نزدیکتر به حزب الله میکنه و تقویت میکنه باز اون چیزی که جمهوری اسلامی همواره اعلام کرده، یعنی که تقویت جبهه مقاومت در مقابل اسرائیل، که این جبهه امروز عبارت است از ایران، سوریه، حزب الله و حماس در نوار غزه. بنابراین اون چیزی که در حال شدن هست معناش این هست که ایران نمیتونه از سوریه به این آسانی خارج بشه و از طرف دیگر اسرائیل حضور جمهوری اسلامی رو در سوریه و در نزدیکی مرزهای خود یک خطر بسیار بسیار جدی میبینه که این دو خواسته کاملا متضاد در مرحله‌ای با هم برخورد خواهند کرد. بنابراین ایران از یک طرف می‌خواهد در سوریه بماند برای اینکه به اون هدف آتی که داره، یعنی اینکه از بین بردن اون چیزی که جمهوری اسلامی از اون به نام قده سرطانی اسرائیل نام میبره، برسه، و از طرف دیگر اسرائیل موجودیت خود رو در خطر میبینه و در نهایت این دو خواسته غیر قابل نزدیک شدن به هم میتونن عواقب بسیار وخیمی برای هر دو کشور و در نتیجه منطقه خاورمیانه داشته باشن.
سوال دیگرم از شما این هست که به هر حال این رخدادها در خلاء که اتفاق نمیفته که هیچ، الان ما در فضایی داریم صحبت میکنیم که 48 ساعت پیش ایالات متحده از برجام خارج شده، در بیانیه هایی که امروز از جمله کاخ الیزه منتشر کرده درباره رخدادهای امروز اسرائیل گفته که این تنش نشون میده که باید با ایران گفتگو کرد برای دستیابی به چارچوبی جامع‌تر با سه ستونی که امروز در پاریس به این چارچوب سه ستونی گفته میشه، درباره برنامه اتمی، ادامه برجام و رفتار منطقه ایران و برنامه موشک‌های بالستیک. میخوام از شما بپرسم که به نظرتون چشم‌انداز یک همچین گفتگویی رو شما چطور میبینید با توجه به این تنش فزاینده؟
خب ببینین، از یک طرف کشورهای اروپایی به تبع خواستار ادامه برجام هستند و از طرف دیگر همین کشورها در این برخوردهای نظامی چند روز گذشته بین ایران و اسرائیل اعلام کردند که از اسرائیل حمایت میکنند و این حق اسرائیل هست که در مقابل تهدید ایران از خود اکثر عمل نشون بده. بنابراین در این مورد بخصوص، یعنی مسئله اتمی از یک طرف و بحث برخورد بین دو کشور ایران و اسرائیل از طرف دیگه، اینها نمیتونن نتیجهشون این باشه که این نجات برجام باشه، از یک طرف، در حالی که دو کشور ایران و اسرائیل نمیتونن همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشن. بنابراین به نظر من آمریکاست که در این در مورد بحث برجام قدرت غالب هست و اروپایی ها هرچند خواستار ادامه برجام هستند، ولی ناچار خواهند بود در نهایت که در برابر آمریکا کوتاه بیان. به این معنی که اروپایی ها این توان رو ندارند که به تنهایی بتونن در برابر تحریم هایی که آمریکا اعمال خواهد کرد، در ایمای بیشتر در علیه جمهوری اسلامی ایران، همچنان خواستار ادامه برجام باشند به دلیل مسائل اقتصادی خود و تجارت بین کشورهای خود و آمریکا.
سپاسگزارم هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور استراتژیک، که همراه این مجله شبانگاهی بودید. بشنویم نظر چند شنونده رادیو فردا رو که درباره این تحولات نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
این که حالا اسرائیل به فکر امنیت خودشه و خیلی هم خوبه، در واقع هر کسی که خربزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه و این دخالت بی جای سپاه هست، اونم چی؟ در واقع حمایت از حکومت بشار اسد و کشتن مردم سوریه. بالاخره یکی باید باشه که جزای این کار رو بهش بده. به نظر من کار اسرائیل بسیار خوبه، حتی اگه خیلی هم حق نداشته باشه.
حملات موشکی اسرائیل به سپاه تهدیدی بود برای ایران که بیشتر از این جلو نیاد و پاسخ سپاه به اسرائیل هم بیشتر به خاطر نقض برجام بود و تهدیدهایی که نسبت به اسرائیل داشت، میخواست که بیشتر نشون بده این تهدیدها رو و اسرائیل مطمئنن در مقابل سپاه پاسداران ترس و واهمه داره و اگر جنگی رخ بده مطمئن باشین که اسرائیل کشوریه که عقب نشینی میکنه و قدرت رویارویی با ایران رو نداره، چون میدونه که اگر با ایران روبرو بشه نابودی اسرائیل 100%.
اما روسیه میگوید به شدت نگران تشدید درگیری ها در سوریه است. آنا رایسکایا نگاهی دارد به این موضوع.
سخنگوی کرملین میگوید مسکو نگران رشد تنش ها میان ایران و اسرائیل و امیدوار است طرف این برای حل مسائل خود به ابزار سیاسی دیپلماتیک متوسل شوند. ارتش اسرائیل بامداد پنجشنبه اعلام کرد جنگنده های این کشور به تلفی حملات موشکی نیروهای ایرانی علیه اسرائیل در بلندی های جولان مواضع نیروهای ایرانی در سوریه را بمباران کردند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌اش اشاره‌ای به حملات طرف ایرانی نداشت، اما اعلام کرد 28 جنگنده اسرائیلی حدود 60 موشک پرتاب کردند و 10 موشک زمین به زمین نیز به جنوب سوریه و حومه دمشق پرتاب شد که بر اساس این بیانیه نیمی از موشک ها منهدم شد. پنجشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی در مسکو گفت افزایش تنش میان ایران و اسرائیل باعث نگرانی است.
برانیم که تمام مسائل باید از طریق گفتگو حل و فصل شود و بارها طی تماس با مقامات ایرانی و اسرائیلی از جمله طی دیدار روز گذشته بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین خاطر نشان کرده ایم طرفین باید از اقدامات تحریک‌آمیز علیه یکدیگر بپرهیزند. هم ایران و هم اسرائیل به ما اطمینان دادند که تمایلی به این گونه اقدامات ندارند، اما می‌دانیم حادثه رخ می‌دهد و بسیار تأسف‌بار است که این اتفاقات زمانی در حال وقوع است که همه ما بر متعهد بودن به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه تأکید داریم.
حملات اخیر در پی آن انجام شد که چهارشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و گفته می شود سیاست ایران در سوریه محور اصلی این دیدار بود. نتانیاهو به عنوان مهمان ویژه مراسم یادبود پیروزی در جنگ جهانی دوم به روسیه سفر کرد و این فرصت را نیز غنیمت شمرد تا گله‌مند شود. امروز نیز در خاورمیانه کشوری هست که هولوکاست را انکار می‌کند. پاول فیلینگاور، کارشناس سیاسی نظامی میگوید روسیه میخواهد بین ایران و اسرائیل بی‌طرف بماند، اما به سوی اسرائیل بیشتر گرایش دارد.
هم اسرائیل و هم ایران شرکای دشواری برای روسیه هستند، اما برخلاف بسیاری از مقامات نظامی سیاسی روس که مقاومت ایران در مقابل آمریکا را تحسین برانگیز می‌دانند، پوتین به اسرائیل علاقه دارد و برای وی همکاری با ایران تا زمانی لازم است که منافع روسیه با منافع ایران همسو باشد. مشخصاً او تصمیم گیرنده است. به همین دلیل روسیه به حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم می‌بندد و برای تقویت پدافند هوایی سوریه عجله ندارد. چهارشنبه نتانیاهو بسیار خوب عمل کرد. او به غیر از رئیس جمهور صربستان تنها رهبر خارجی و رهبر تنها کشوری با گرایش‌های غربی بود که در مراسم پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو حضور داشت و حتی روبانی بر سینه خود بست که نه تنها نماد پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان نازیست، بلکه نماد اصلی پروپاگاندای روسیه برای انسجام ملی در مقابل غرب است. هیچ کدام از مقامات ایرانی هنگام رژه کنار پوتین نبودند. مشخصاً روسیه به اسرائیل برای حملات در سوریه چراغ سبز نشان داده. چرا که نه؟ نتانیاهو بسیار زبردستانه با اختلاف همیان مسکو و تهران بازی کرده.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت به نظر نمی رسد روسیه مانع حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه باشد. صبح پنجشنبه آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد کشورش شب گذشته با روسیه و آمریکا در تماس بود تا به گفته وی از تنش‌ها پرهیز شود. قبل از اون نیز گیلاد اردان وزیر امنیت داخلی اسرائیل تایید کرد که اسرائیل روسیه را از حملات خود مطلع کرده بود و به گفته وی تفاهم کامل درباره اهداف این حملات بین دو کشور وجود دارد. از سوی دیگر پنجشنبه میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت تنش حامیان اسرائیل و ایران با آن دلیل خطرناک است که مبارزه با تروریسم در سوریه و حل سیاسی این بحران را دشوارتر میکند. او افزود مسکو با همه طرفها در تماس است و آنها را به خویشتنداری فرا میخواند. همچنین کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه در صفحه خود در فیسبوک نوشت تنها افرادگرایان و مخالفان ثبات در خاورمیانه از تنش میان ایران و اسرائیل سود میبرند. او افزود روسیه از کانالهای ارتباطی خوب که با ایران و اسرائیل برقرار کرده میتواند به کاهش تنشها و یافتن راهحلهای مناسب کمک کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما منتقدان برجام در جمهوری اسلامی که از همان روزهای اول توافق هسته‌ای سازشان با دولت حسن روحانی ناکوک بود، بار دیگر پس از خروج آمریکا از برجام جان تازه‌ای گرفتند. بشنوید بیشتر در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
هر ساعت و هر روز که از اعلام خروج آمریکا از برجام می‌گذرد، منتقدان برجام در داخل ایران الفاظ تندی برای حمله به دولت حسن روحانی پیدا می‌کنند. این گروه که از همان ابتدای توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی با عنوان دلواپسین مخالفت شدید خود را با برجام اعلام می‌کردند، حالا بهانه‌ای تازه برای انتقاد دارند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
مخالفان دولت آقای روحانی را به واسطه به گفته اونها اعتماد به آمریکا شدیداً مورد انتقاد قرار میدن و حتی بسیاری شدیداً دولت را مورد تمسخر قرار دادن. همینطور اعلام کردن که بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای که در بر اساس توافق اتمی تعطیل شده بود قابل برگشت نیست. بسیاری از چهره‌های اصولگرا از جمله حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان یا نمایندگان اصولگرای مجلس هم اعلام کردند که سه کشور اروپایی همونطور که آیت الله خامنه‌ای گفتن قابل اعتماد نیستن و برجام تموم شده است برای ایران.
روزهای سخت جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از برجام فقط در عرصه اقتصادی و برگشت تحریم ها نیست. اگرچه بیشترین تأثیر آن در معیشت مردم و اقتصاد ایران خواهد بود، اما در عرصه سیاست داخلی ایران نیز تبعات آن چشمگیر و با اهمیت به نظر می رسد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
به احتمال زیاد شاهد افزایش فشار علیه جامعه مدنی ایران خواهیم بود، همچنین تهییج راست افراطی و اقتدارگرایان مسلط در هسته اصلی قدرت برای اعمال بیش از پیش سانسور و ارعاب و سرکوب به بهانه وضع جدید و طبیعتاً پیامدهای منفی خروج آمریکا از برجام در حوزه اقتصاد عملاً یک عوارضی خواهد داشت در جامعه مدنی ایران و مقوله‌های مرتبط با حقوق شهروندی و دموکراتیزاسیون رو به نوعی به حاشیه خواهد برد، چرا که مشکل معیشت اولویت مشددی پیدا خواهد کرد.
حسن روحانی در سال 92 با وعده رفع تحریم‌های ایران و توافق هسته‌ای به مقام ریاست جمهوری رسید. با توافق هسته‌ای کمی رنگ امید به جامعه ایران برگشت، هرچند که برخی معتقد بودند که بعد از این توافق ایران با قدرت‌های جهانی آنچنان وعده گشایشی که دولت می‌داد محقق نشد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
حسن روحانی همه تخم مرغ‌های خودش را در سبد برجام قرار داده بود و قاعدتاً با شکست برجام اکثر برنامه‌های اقتصادی و همینطور حوزه سیاست خارجی دولت آقای روحانی شکست می‌خوره. در حوزه سیاست داخلی هم عملاً با خروج از برجام فضا امنیتی و نظامی میشه و در این فضا مخالفان دولت آقای روحانی دست بالاتر را خواهند داشت و دولت نمیتونه برای آزادی‌های سیاسی یا موضوعاتی مانند تلگرام چندان با مخالفان درگیر بشه و مجبوره که از بسیاری از برنامه‌های خودش چشم‌پوشی بکنه.
روز چهارشنبه ساعاتی بعد از اعلام خروج دولت ایالات متحده از برجام، برخی از نمایندگان تندرو و مخالف توافق هسته‌ای در ایران نسخه از سند برجام و همینطور پرچم آمریکا را در صحن مجلس آتش زدند. صحنه‌ای که اگرچه با انتقاد بخش از نمایندگان منصوب به اصلاح طلب و اعتدالگرا مواجه شد، اما نشان دیگری بر آن بود که منتقدان برجام و مخالفان دولت در روزها و هفته‌های آینده جان تازه‌ای خواهند گرفت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
واقعیت این هستش که حداقل در کوتاه مدت تصمیم به خروج از برجام باعث تقویت جناح تندرو خواهد شد. حداقل در کوتاه مدت باعث میشه سپاه پاسداران به بهانه حفظ امنیت، به بهانه دور زدن تحریم‌ها، دایره قدرت خودش رو توسعه بده. تندروها بگن ما میگفتیم، ما درست میگفتیم، پیشبینی ما درست بود. اما اینکه آیا در ادامه هم چنین چیزی در واقع وجود خواهد داشت، من تردید دارم. در واقع اگر اقتصاد ایران دچار تکانه‌های شدید بشه، اگر بحران موجود میان ایران و اسرائیل که در سوریه هست بتونه به وخامت بیشتری برسه، در اون صورت احتمالاً مثل پرونده‌های بزرگی دیگه این اوغلای حکومتن که سعی می‌کنن کنترل رو دستشون بگیرن و در این صورت این بخش تندروی بسیار پرصدا رو غالباً اونها ساکت می‌کنن و اونها به حاشیه میرن.
برخلاف این دیدگاه که در بلند مدت ممکن است بخش تندرو و منتقد برجام به حاشیه خواهد رفت، اما دیدگاه دیگری وجود دارد که اگر در هفته‌ها و ماه‌های آینده منتقدان برجام سفارایی بیشتری مقابل دولت انجام دهند، دولت حسن روحانی در مقابل آنان در وضعیت سخت‌تری قرار می‌گیرد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی.
قابل پیش بینی است که دولت روحانی به شکل فزاینده‌ای مورد انتقاد مخالفان برجام قرار بگیره و تهییج بشن منتقدان دولت روحانی برای تحت فشار قرار دادن اون و همینطور وادار کردن قوه مجریه و دولت اعتدالگرای روحانی به امتیازدهی بیشتر به فعالیت‌های نظامی امنیتی و همینطور پروژه‌های موشکی سپاه پاسداران و به نوعی روحانی رو بیش از پیش سوق بدن به طرف تبعیت از رویکردهای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و به طور مشخص چشم‌اندازهای مطلوب شخص اول نظام.
شروع تحریم‌های جدید آمریکا و تبعات بعدی آن در کنار فشارهای منطقه‌ای برخی از کشورهای عربی و درگیری‌های پیدا و پنهان نظامی ایران و اسرائیل در خاک سوریه شرایط را برای دولت حسن روحانی هر دقیقه پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در شرایطی که شکاف بین دولت و ملت در ایران بیش از هر زمانی نیز عمیق‌تر شده است.
پس از این گزارش همکارم وحید پوراستاد، نوبت می‌رسد به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شصت و سه ساله است و از معاونان پیشین وزارت اطلاعات در زمان علی فلاحیان، دومین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. او طی دو دهه گذشته بیشتر سالها را زندانی بوده و پرونده‌های متعدد برایش تشکیل شده است. رضا ملک را بسیاری با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای می‌شناسند. او پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 به افشاگری‌هایی در این باره پرداخت، تا جایی که برخی می‌گویند انتشار فیلم بازجویی از همسر سعید امامی هم کار او بود. رضا ملک در سال 80 ابتدا به 4 سال زندان محکوم شده بود، اما در مدتی که زندانی بود چندین پرونده دیگر هم برایش تشکیل شد. بنابراین او در زندان ماند و با حکمهای پی در پی جمعاً مدت 13 سال را در زندان سپری کرد. رضا ملک در سال 88 با ضبط چند ویدئو در داخل زندان خطاب به دبیرکل وقت سازمان ملل بان کی‌مون از شکنجه و آزار و اذیت‌هایی در زندان خبر داده بود که به گفته او باعث ابتلایش به بیماری‌های جسمی و روحی شده بود. ویدئوهایی که موضوع یکی از پرونده‌های او در سال‌های گذشته بود و به صدور حکم 1 سال زندان و 50 ضرب شلاق برای او منجر شد. او در این ویدئوها از شکنجه در زندان‌های ایران از جمله زندان اوین و بند 209 این زندان خبر می‌دهد. همچنین اظهاراتی دارد درباره مرگ مشکوک زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان، اعدام‌های دهه 60 و عملکرد نهادهای امنیتی در ایران. رضا ملک در سال 93 آزاد شد، اما آزادی او پس از این زندان طولانی مدت به بازداشت دیگری پیوند خورد. بازداشتی 2 ماهه در آبان ماه سال 94 در پی شرکت در تجمعی اعتراضی مقابل زندان اوین و تاریخ آخرین بازداشت او به اردیبهشت ماه 96 باز می‌گردد. بازداشتی که تاکنون هم ادامه دارد. او فروردین ماه 97 در جدیدترین پرونده‌اش به اتهام تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران بار دیگر محکوم شد. این بار به 10 سال زندان. حکمی به امضای قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران. در پرونده‌های پیشین رضا ملک، نسرین ستود وکالت او را بر عهده داشت، اما در پرونده اخیرش مقام‌های قضایی وکالت این وکیل سرشناس دادگستری را نپذیرفتند و به همین دلیل از محتویات پرونده اخیر او اطلاعات بیشتری در دست نیست. رضا ملک همکنون در بند 4 زندان اوین به سر میبرد و در صورت قطعی شدن حکم جدیدش باید تا 9 سال دیگر هم در زندان بماند.
با این ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اگر که میخواید با ما در تماس باشید میتونید از طریق تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید به @فرداگرام یا اینکه با ما تماس بگیرید با شماره 20420221122121. همراه رادیو فردا بمانید.